سال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت نماد مقاومت بر اساس زندگی شهید مهدی باکری.
من فرزند رود هستم. در میان زرین رود و سیمین رود در شهرستان میان دو آب زاده شدم و در اروند رود از نظرها پنهان شدم. تفکراتم همچون رودهای بهاری خروشان و پرهیاهو بود. در ظاهر ساکت و آرام بودم، اما در دل همچون سنگ سیغل خورده کف رودخانه بودم. مادرم در فروردین ماه 1333 مرا در آغوش برادرهایم گذاشت تا قبل از اینکه طعم محبت مادری را بچشم برای همیشه به سوی یگان معبودش برود. هرچه از نبود مادر غم داشتم، از حضور برادرهای قهرمانم خوشنود بودم. برادرهایی که در شهرستان ارومیه پیشتاز بودند. خانواده ما قبل از اینکه شعله‌های انقلاب سر بکشد در راه امام خون داد. هنوز مدرسه را تمام نکرده بودم که برادرم علی به جرم گفتن حرف حق اعدام شد.
بعد که اعدام شد علی آقا خیلی مثل توپ صدا کرد در ارومیه و مطرح شد. خب ما هم حال میشناختیم، هم محله بودیم، بیشتر حساسیت به خرج میدادیم و
علی عبدالعلی‌زاده دوست شهید
توجه بیشتری جلب میشد. منتها خود همین باعث شده بود که خانواده ها از دوستی بچه هاشون با اینها ایمدن بیشتر بترسن، چون احساس میکردن رو اینها رژیم نظر داره، مثلا دقت میکنه و ممکنه که رفاقت با اینها هم مسئله داشته.
آن زمان خانواده اعدامی ما انگشت نما شد. رفت و آمد همسایه ها با ما قطع شد. حتی سلام علیک اهالی محل از ترس سواک با ما کم شد و من بیش از پیش در پیله تنهایی خود فرو رفتم. اما با قبولی در دانشگاه همچون پروانه ای از پیله بیرون آمدم و راه جهاد را در پیش گرفتم.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان دانشکده فنی تبریز و در واقع با هم وارد دانشگاه فنی شدیم. آقا مهدی خیلی دیگه در دانشگاه دست به عصا و آروم رفت آمد میکرد تا احساس میکرد زیر ذره بین هست و مشکلی براش پیش نمیاد. به لحاظ همین خب بیرون از دانشگاه خوابگاه گرفتن، اتاقی گرفتن که اونجا باشن. حمید آقا هم همراه ایشون بود برای دوره دبیرستان که مثلا یک سال حمید آقا اومد پیش آقا مهدی مون و دست موجه دبیرستان.
جهاد من در راه آبادی و سازندگی بود. بعد از انقلاب شهردار شهری شدم که در دوره ای خانواده ما را ترد کرده بود.
خب اون موقع شورایش تنها یک کار داشتم، انتخاب شهردار بود. خیلی هم مطرح شدن، ما هم آقا مهدی رو مطرح کردیم. گفتیم آقای باکری هست، مهندسه و برادر شهیده و میخواییم ویژگی هاش رو انقلابی اینها. از بین دوستان آقای فائزی که میشناخت آقای باکری رو، ولی بقیه خیلی آشنایی نداشتم با آقای باکری. منتها شخصی ها به لحاظ اینکه من گفتم سابقه دوستی داریم، میشناسم و فلان اینها، هم دانشگاه بودیم و هم محله و اینا، من قبول کردن. از آقای روحانی قرار شد آقای گلیشی صحبتی با آقای باکری داشته باشه و نظر بده. ما هم خواهش کردیم آقا مهدی اومد با آقای قریشی دیداری کردن که جلسه بعد آقای قریشی تو مبارشو که آقا مبارکه، خیلی خوبه، صحبت کردیم، عالیه فلان اینها، و آقا مهدی شد شهردار ارومیه.
ارومیه پایگاه من برای ساختن انقلابی شکوه من بود، اما من فرزند رود بودم. یک جا ماندن مرا همچون مرداب گندیده می کرد. با شروع جنگ شهرداری برای من همچون قفسی بود که دیوارهایش جانم را می سوزاند. اداره و کار پشت میز و مدیریت را رها کردم تا به عنوان سرباز صفر در خط مقدم خدمت کنم. کمی طول کشید تا همه به این جوان به ظاهر ناپخته اعتماد کنند، اما من مهدی باکری، کسی که زاده رود است، راهم را از میان سنگ‌ها باز کردم تا همچون آبشاری خروشان در خاکریزهای خط مقدم جاری شوم. من مهدی باکری فرزند رود هستم. ازدواج و زندگی مشترک.
ازدواج و زندگی مشترک.
صدای شیپور جنگ همزمان با صدای سرنای عروسی ما بود. صفیه خانم، دختری کشاورز زاده، دل به پسری داده بود که نام خانوادگیش در ارومیه شهره داشت. به ظاهر شهردار و دارای پست و مقام بود، اما در باطن جز کولباری کوچک چیزی در دست نداشت، چرا که قراری برای ماندن و جمع کردن مال و اموال دنیا نداشت. همرده هایم خانه و کاشانه داشتند، اما من از داشتن یک دست لباس اضافه هم واهمه داشتم. در جبهه خاکی ترین و درز گرفته ترین یونیفورم ها بر تن من بود، چرا که اعتقادم بر حفظ بیت المال بود. در نظرم لباسی که با 4 وصل پینه قابل استفاده بود بهتر از یونیفورم های اتو کشیده و خاک ندیده سرداران بود.
حقوق شهرداریش نمی گرفت، خیلی کم می گرفت، خرجم زیاد نداشت، بعد تو حسابداری حقوقش همونجا میمون.
علی عبدالعلی زاده، دوست شهید.
بعد هر کی میومد مثلا یه فقیری بود، چیزی بود، نمیتونست پول پروانه بده، میگفت پس حقوقش میدادن، یادداش میداد، همینجوری یواشکی.
کل اسباب زندگی من و همسرم در صندوق عقب یک پیکان جا میشد، چرا که سرنوشت ما یک جانشینی نبود. در طول 4 سال زندگی مشترک صفیه خانوم بیش از 40 خانه و شهر عوض کرد. با هر مأموریت، با هر عملیات، همچون پرستو به همراه من به کنج کنج ایران سفر کرد. یادم می آید برای مهریه کلت کمری من را انتخاب کرد، چرا که او نیز یک مبارز بود. مبارزه او در مقابل کسانی بود که می خواستند من را ناامید و دل سرد کنند، کسانی که می‌خواستند ایمان را در قلب من سست کنند. اما صفیه جان، جانان مهدی باکری، با لبخندش سنگر امن تمام ناامیدی‌های من بود. سوغات من از جبهه برای اهل خانه غنیمت جنگی و حقوق و مزایا نبود، زخم و جراحت و درد بود. هر بار که برای مرخصی می آمدم زخمی جدید داشتم، یک بار در ناحیه چشم، یک بار در ناحیه کمر، یک بار دست. من مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا، پدر آسیه و احسان، همسر صفیه، دست راست احمد کاظمی، تنها یک کلمه را سر لوحه زندگی خود قرار دادم: مقاومت. رمز پیروزی در تمام میدانها مقاومت است. مقاومت روح از جسم مهمتر است، چرا که روح است که جان را هدایت می کند. مقاومت کلید در خانه عافیت است. میدان جنگ.
میدان جنگ.
مادر که نباشد، برادر بزرگتر باید مادری کند. از وقتی که بیاد دارم، حمید همپا و همراه من بود. در دوران دانشجویی همخانه و مونس تنهایی من در تهران بود. در جبهه ها همچون ستونی در کنارم بود. حالا که خوب فکر می کنم، خیلی از اوقات او در نقش مادرمان بود. زودتر از من ازدواج کرد و برای من نیز همسر انتخاب کرد. برای خرید عروسی او همچون پدر همراهیم کرد. حمید برادر کوچکتری بود که خیلی از اوقات بزرگتری کرد. با سکوتش در مقابل درد و دلها و ناراحتی های من بزرگتری کرد. در هنگام تشکیل لشکر 31 عاشورا، سخت ترین وظایف را داوطلبانه قبول می کرد تا خدایی نکرده کسی به من انگ بی عدالتی نزند.
آقا مهدی همیشه تو دو تا جبهه مبارزه می کرده، یه جبهه که دشمن روبروی اون بوده، یه دشمن، یه جبهه هم در عقب جبهه اصلی. مثلا قبل از انقلاب خب ایشون هم با رژیم شاه مبارزه میکرد،
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه،
هم از طرف دیگه با مارکسیستا و کمونیستایی که تو دانشگاه تبریز بودن و خب اینا آدم های مسئله دار زیادی درشون بود. بعد از انقلاب هم یه از آدم های متحجری که در استان آذربایجان بودن و آدم های، البته اونا هم جز آدم های معتقد بودن، در مسیر امام بودن، ولی خب از در فکری دارای نوعی تهجر بودن. رفت آمد های آقا مهدی رو با جنبش مسلمان مبارز رو به عنوان یک انحراف در ایشون بیان می کردند، در حالی که خب معلوم بود آقا مهدی باکری انسان بسیار با ظرفیتی بود. با اونا هم که ارتباط می گرفت برای این بود که اونا رو در مسیر امام بکشونه، نه برای این بود که اعتقادات اونها را قبول داشت. یه انسانی بود که دلش میخواست که همه به مسیر امام بیان.
یه برادری اهل ارومیه،
جعفر اسدی همرزم شهید،
که بسیار هم بچه متدین متشرع رزمنده و بسیار بچه خوبی بود که بعدم ایشون جانباز شد، آمد پیش من یه تکه کاغذ اینقدر به من داد، 7 اسم توش بود، هر 7 شهید شدن. نفر اول آقا مهدی بود، مهدی باکر. ایشون به من گفت که این 7 میخوان بیان جبهه. گفتم خب بیان. گفت نه، اینا مشکل دارن. گفتم چیه مشکلشون؟ واسه اینا ضد ولایت فقیه ان، ضد روحانی ان. عجب، میخوان بیان چی کار؟ گفت احتمالا میخوان بیان جبهه رو به هم بزنن، میخوان مشکل درست کنن. بعد احمد کاظمی خدا رحمت کنه به من گفت که یه کسی آمده به نام مهدی باکری، این رو دادن به ما. که منم چون رو دیده بودم گفتم که احمد یه مقداری احتیاط کن، اول بشناس این کیه، چه کاره است، چی جوریه، با احتیاط عمل کن. گفت که آذری ان اینا، یعنی شیرازی نیست که شما بشناسی. گفتم حالا یه آذری به ما یه اشاره کرده. تو جلسه دومی که ما دوباره توی قرارگاه احمد رو دیدیم گفت که خیلی پسر آقاییه، نجابتش، امانتداریش، شجاعتش. شروع کرد تعریف کردن از مهدی.
من مهدی باکری سردار بزرگی بودم که برادرم حمید باکری را در جزیره مجنون رها کردم. شب عملیات بود، از زمین و زمان به ما حمله می شد. با هر نفسی که فرو می بردیم خمپاره‌ای در نزدیکی من منفجر می شد. حمید از من جدا شد تا بخش مهمی از عملیات را پیش ببرد، اما هیچ باورم نمی شد که این جدایی ابدی باشد.
دشمن فشارهای سر پشت سر هم سختی رو آورد به جزیره.
شهید احمد کاظمی
که از طرف طلایه شهید همت و چند تا از فرماندهان دیگه هم اومدن پیش ما تو جزیره، که اونجا ما دیگه هر کدوم برای خودمون یه سلاحی برداشتیم. یک کدوم آرپیجی زن شدیم، یک کدوم تیربارچی شدیم. مثلا آقا مهدی تیربار برداشت، من آرپیجی برداشتم، شهید همت آرپیجی برداشت، و دیگه خودمون آماده کردیم برای یک جنگی که خودمون به عنوان یک نفر بجنگیم. یعنی فوق العاده جزیره. همینم جو سینه خاکی که نشسته بودیم با هم داشتیم صحبت میکردیم، یه مرحله دیدیم یه خمپاره اومد و همینم جو که کنار من نشسته بود افتادش. من این نگاهی کردم دیدم دست خودم هم مجروح شده و حمید افتاد و دیگه هیچ تکون نخورد و حمید شهید شد. من اومدم پیش مهدی و نخواستم به مهدی بگم که حمید شهید شده، ولی یک دو سه تا بچه‌ای که اونجا بودن احتمالا همین مصطفی مولوی اینا رو گفتیم برید سری حمیدو بیارید، که من توی یه مرحل دیدم مهدی یه رفتار دیگه از خودش نمیخواد. گفت نه نمیخواد. گفتم چی نمیخواد؟ گفت نه من میدونم حمید شهید شده، هر وقت جنازه بقیه رو آوردیم جنازه حمیدم میاره. گفتم خب ما هم میگم برم بیارم. گفت نه به هیچ وجه نگذاش. یکی دو ساعت بعدش هم دیگه اون محل از دستمون سقوط کرد و بچه‌ای که اونجا بودن اکثرا اسیر شدند و جنازه هم موند. و
وقتی در میدان نبرد زیر آتش دشمن خبر شهادتش را شنیدم، زانوهایم به لرزه افتاد. همرزمهایم خواستند تا پیکر بیجانش را برای آرام کردن قلب آتش گرفته من به عقب برگردانند، اما از آنجایی که من همیشه می گفتم یا همه یا هیچ کس، این بار هم همان کردم که از پیش گفتم، یا باید پیکر تمام شهدای جزیره مجنون به عقب برمیگشت و یا پیکر هیچ کس. و در آن شب پیکر هیچ کس باز نگشت، و این گونه شد که من برای دومین بار برادری را از دست دادم. برای دومین بار خانواده باکری چشم انتظار پیکر فرزند مفقود الاثرش شد، و این گونه شد که قلب من به یک باره تهی شد. شهادت من مهدی باکری در میان شعله‌های آتش وجودم دیگر روی بازگشت به عقب را نداشتم. از وقتی حمید رفته بود خط مقدم برای من خانه دشمن بود. با خودم عهد کردم که یا شهید شوم یا تا شاهرگ دشمن پیش بروم. من فرمانده لشکر 31 آشورا برای هدایت نیروهایم هرگز از لفظ برو استفاده نکردم، بلکه همیشه می گفتم بیا. به اندازه زمین تا آسمان فاصله است میان برو تا بیا. این بار هم من پیشتر رفتم تا با افتخار به نیروهایم بگویم بیا. عملیات بدر بود، زمین محشر کبرا بود، شدت حملات دشمن به حدی بود که گویی مبدأ آتش از دل زمین است و نه از آسمان. موج انفجار در هر لحظه همچون اقیانوسی خروشان ما را به عقب می راند. اما من مرد عقب رفتن نبودم، من مرد مقاومت بودم. بارها به من بیسیم زده شد که به عقب برگردم، لشکرم را در زیر گلول باران رها کنم و برای جمع کردن نیروهای تازه نفس به عقب برگردم. اما من خوب می دانستم که نفسم به نفس نیروهای در میدان مانده ام وصل است. برای آخرین بار با یگان رفیق خود احمد کاظمی حرف زدم. می دانستم که از دست دادن دجله می تواند نقطه پایان ایرانم باشد، پس ترجیح دادم نقطه پایان خودم باشد تا نقطه پایان خاک وطنم. ماندم، بهتر است بگویم ماندیم، و تاوان این ماندن گلوله‌ای ما بین دو ابروی بود. کار من با این جهان در زمستان 1363 به پایان رسید و خانواده باکری برای سومین بار چشم انتظار فرزند مفقود الاثر دیگری شد.
در عملیات بدر یک نقطه بود که هم امکان پل زدن در اونجا راحت تر بود روی دجله، همین که کاملا مسلط بود به جاده بغداد بصره. این نقطه که در اطراف جاده بغداد بصره بود معروف بود به کیسه ای، و اونجا رودخونه دجله به صورت یک تقریبا سروب دایره، به حالت سروب دایره می شد که پل زدن روی اون و نگهداری اون امکان پذیر بود و ما می تونستیم از این طریق در حقیقت خودمونو به جاده برسونیم و جاده بغداد بصره رو در حقیقت ما ببندیم. آقا مهدی تمام این مراحل انجام داد به خوبی، یعنی سیل بند عراق رو گرفت، زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودشو به دجله رسون، یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن. منتها از روز سوم و چهارم دیگه فشار بسیار سنگینی از زمین و آسمان به آقا مهدی باکری حمله میشد. تانک میزد، توپخانه میزد، هواپیما بمباران میکرد. اصلا مثل یک کسی که دیوانه شده باشه به زمین و آسمان حمله میکردن تا این کیسه رو از دست آقا مهدی باکری بگیرن.
من مهدی باکری حتی پیکر بی جانم هم روی بازگشت نداشت، گویی صدای ندای درونم را شنیده بود، چرا که در میانه راه بر روی اروند رود خروشان خمپاره‌ای به پیکر بی جان من اصابت کرد تا برای همیشه در میان رودی روان به آرامش برسم. این بار پیکر زخمی خود را به خانه نبردم. من مردی زاده شده در میان درود در دل اروند رود خانه ابدی خود را انتخاب کردم. من همچون رود خروشان هستم، همچون قطرات آب در مقابل سنگهای سخت رودخانه مقاوم هستم. من سردار مهدی باکری هستم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این دلش جا بردید همه رو پذیری.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
خاک، آب و آتش را با هنر متخصصین خود در هم آمیخته تا بنایتان را مستحکم تر سازید. سازمایه با بیش از 4 دهه سابقه در تولید انواع سفال‌های سقفی و دیواری. شرکت سازمایه دارنده نشان استاندارد.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب گوجه و تون ماهی با سیبون تو هم بگو رو براهی. مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره. مواد اولیش عالی، با سیبون تو بگو در چه حالی.
Thank you. ساعت 14 اینجا تهران است.